رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. خب در بخش طب سنتی که بحثش پایان پذیرفت، یک سری سوالاتی رو دوستان مطرح کردن که ما دو تا سوال رو در جلسه گذشته پاسخ دادیم. یکی این بود که آیا طب سنتی بابت بیماری آلزایمر حاد، حالا یا آلزایمر معمولی، درمان و راه حلی داره که اینو توضیح دادیم. دومین سوال این بود که چگونه میتوان با اصلاح خورد و خوراک روح را پرورش داد، که اینم عرض کردیم که انسان در طعامش حسب آیات قرآن کریم و آیات و روایات و احادیث باید در چگونگی رساندن طعام به جسم دقت لازم رو به عمل بیاره که خدای نکرده لقمه حرام یا شبهناکی داخل بدن نشه، و اینم کامل توضیح دادیم. بعد گفتیم چون بدن محل تجلی روح هست، برای این گفته میشه که لقمه حرام یا شبهناکی وارد بدن نشه که در تربیت روح به طور نقضی عمل بکنه و ضدی عمل بکنه و روح مسیر آلوده‌ای رو طی بکنه. اینه که اگر سوال به این صورت هم مطرح بشه که آقا راه و روش پرورش روح آیا گفته میشه که توجه به جسم هست، آیا این مطلب صحیحه؟ بله، تا حدود بسیار زیادی این مطلب صحیحه. یعنی انسان توجه به جسم باید داشته باشه تا روح پرورش کنه، پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه جسم محل تجلی روح هست در کلیه اعضایی که دارد، در کلیه اعضایی که داره محل تجلی روح هستش. پس محل تجلی روح باید پاکیزه باشه. محل تجلی روح باید چی باشه؟ باید پاکیزه باشه. اینی که توجه به جسم خیلی مهمه و ما اینو مفصل توضیح دادیم. گفتیم انسان باید به جسمش برسه، نه برسه بره ظاهر جسم رو هم خالکوبی کنه و اینا رو توضیح دادیم. گفتیم یعنی نعمتهای خدا رو قدر بدونه، به چشمش برسه، به گوشش برسه، به قلبش برسه، به کلیهش، به کبدش، به معده‌اش، ببینه چجوری اینها رو باید نگه داره، صدمه به اینها نخوره. حتی حالا اون جلسه ممکنه نگفتیم، این جلسه داریم میگیم بعضی از این ورزش‌هایی که حتی فدراسیون براش درست شده و دارن ورزش هم میکنن، جالب اینجاست که کلیه مراجع حرام میدونن، مثل بوکس مثلا. تا الان دیدین که بدون این دیگه ماسک و اینا رو سر نمیزنه، با موش میزنه چش یارو، خب این نعمت چشم رو عبه میبره، میزنه رو فک یارو، دندان یارو، نعمت صورت یارو پارگی پیدا میکنه. هم اینا مظلمه ناس، هم حرامه، هم اینا که نعمت خداوند رو ضایع کردن. خداوند به ما چشم و گوش نده که ما بریم باش بوکس بازی کنیم یا ورزش های نوعی از جودو و کاراته باشه که لگد به صورت و به عضوی بخوره که این عضو ناقص بشه. اینها حرامه. یا من برم مثلا وزنه برداری بکنم که اصلا نیازی نیست وزنه سنگین رو بلند بکنم، ولی برم این کار رو انجام بدم در حالی که مثلا توانایی بدن من هم مثلا اینها نیست. عرض به خدمت که با ورزش کردن اونم انرژی های مکمل و اینا اومدم به اینجا رسیدم، بعد آینده مثلا کمر من منحنی بشه، قوس پیدا بکنه، این دیسکای من ایراد پیدا بکنم، مهره های گردن من، مهره های یا مثلا یهو مثل که من همین بنده خدایی بود که وزن برده بود، به خاطر فشار شدید یهو مثلا هم دیابت گرفت، قند گرفت، حالا نمیدونم این مسائل هست. به هر حال اینها ضایع کردن نعمت‌های خداوند. ورزش خوبه، انسان خوبه ورزش بکنه، ورزش‌هایی که کمک می‌کنه به پرورش روح و پرورش جسم، نه ورزش‌هایی که لطمه و صدمه به اعضاء بدن می‌زنه. این ورزش‌ها خوب نیست، مخصوصاً حالا تلویزیون نشون می‌ده، نمی‌دونم تیم وزنه‌بردار بانوان تشکیل شده، واویلا حالا بانوان برای چی باید وزنه برداری بکنن؟ من نمیفهمم. شما هم نمیفهمین که برای چی باید وزنه برداری بکنن. کارشون کار بانوان چیز دیگری است تو عالم خلقت. بعد این وزنه ها چه تأثیراتی بر روی بدن اینها خواهد گذاشت؟ به حال دیگه اینا رو خدا میدونه. اینها درست نیست. اینها صدمه زدن به بدنه و مراجع همه حرام میدونن اینها رو و جایز نمیدانن این مسائل. این تا اینجا دو تا سوالی که جواب داد. اما سومین سوال یه صلوات بلند بفرستید تا سوالو بخون. فرمودن که دوستان سوال کردن که آیا دستوراتی که از معصومین در روایات و احادیث صادر شده دستوراتی عمومی است یا اینکه به فردی با شرایط خاص اختصاص دارد؟ خب این سوال خوبیه، سوال قشنگی هم هست. دوستانی هم که اهل تحقیقن، آقایون مدرسین قرآن هستن، درسای اعتقادی میدن یا حالا غیره، این سوال خیلی جالبه. این سائل یعنی سوال کننده میخواد بپرسه که آقا یه کسی آمده پیش مثلا امام پنجم، از اون بزرگوار داره سوال میکنه که آقا من دلم درد میکنه، من چی برم بخورم دلم خوب بشه؟ خب امام پنجم دستوری بهش میدهند در رابطه با اینکه چی بخوری دلت خوب بشه. سوال اینجوریه، حالا نه راجع به مسئله، چون مسئله طب هست ما داریم طبیشو بحث میکنیم، دقت بکنید. میگه که آقا اومد پیش امام پنجم گفت من دلم درد میکنه، مثلا شما بفهمین که من چی بخورم دلم خوب شه. امام پنجم یک دستوری برای این شخص داده. خب این دستور رو این شخص رفته انجام داده و دلش خوب شده. اینجا سوال پیش میاد که آقا ما اون دستور رو بگیریم برای هر کسی که دلش درد میکنه تجویز بکنیم، این جایزه؟ من میگم خیر. حالا چرا جایز نیست؟ برای اینکه دل دردها متفاوته. امام بر مبنای علم خودش، طرف که آمده بهش رجوع کرده بر مبنای علم خودش اونجا میدونسته که این دل دردش چه نوع دل دردیه، برای اون دل درد اون نسخه خاص رو پیچیده. خب و اون طرف رفته اون نسخه رو انجام داده، چون امام دستور داده، امام دستورش ردخور نداره، طرف نتیجه گرفته. اما آیا اون دستور امام یه دستور عمومیه؟ من میگم خیر. چی عمومی میشه؟ اون زمانی که امام بفرماید که هر کسی دلش هم درد میکرد، شما تو روستای خودت، تو شهر خودت بگو این کار رو چیکار کنه؟ به من جواب بدی؟ انجام بده. اون میگه میشه دستور عمومی. ولی اگر چیزی نفرموده باشه، فقط به اون شخص فرموده که این کار رو بکن خوب میشی، احتمال قوی و ظن قوی در اینجا این هست که امام علیه السلام فقط این دستور رو به اون شخص به طور اختصاصی داده. متاسفانه حالا این راجع به سنتیشه، بعضی از مسائل دیگر هم ما داریم که مثلا امام چیزی رو فرموده راجع به کسی به طور اختصاصی به او فرموده، بعد اینها رو بعضیا از روی کم اطلاعی، دانش کم، آمدن تأمین دادن به همه افراد، بعدم اینا نتیجه گرفته نمیشه، بعد میگن چرا امام فرموده نتیجه نگرفتیم. دقت نکردن که امام این رو اختصاصی به همون شخص گفته، دستور عامی نیست، چون امام دیگه. بالاخره یک کسی میاد میگه که آقا من مثلا آقا جان من مثلا با خانومم مثلا مشکل پیدا کردیم، شما یه دعایی بکن یا یه چیزی بگو ما بریم مثلا انجام بدیم. خب امام مثلا به اون میفهمد که از این طریق وارد شو و مثلا خانومت رو راضی کن. خب این مشکل بین زن و شوهری یه مشکلی بوده که فقط اختصاص به این دو نفر داشته. امام نقطه قوت و ضعف اون خانوم یا نقطه قوت یا ضعف اون آقا رو میدونسته، فرموده این کار رو بکن برو درست میشه. یکی اومده تو کتاب نوشته که امام فرموده که این کارا رو بکنه همه زن و شوهر حالشون خوب میشه. این کار انجام نده حالشون هم خوب نمیشه. ولی که این دستور اختصاصیه. در مسائل طبی هم به همین صورته. یعنی این که شما میگه آقا دستوراتی که از معصومین در روایات احادیث صادر شده دستورات عمومیه، یا این که به فردی با شرایط اختصاصی بیان شده، اختصاص به فردی با شرایط خاص داره. ما میگیم بعضی جاها هست که این اختصاص فقط به اون شخص داره. انسان باید دقت کنه، بره در احادیث کنکاش کنه، جستجو کنه، ببینه آیا این فرمایش امام جای دیگه هم به صورت عمومی هست یا نه. اگه بود بیاد بگه انجام میشه، اگر نبود بدونه که امام فقط به این فرد گفته. این دقت رو باید داشته باشیم. بعد در ادامه اینجا سوال کردن که چگونه تشخیص دهیم که فلان دستور برای همه مفید است. این رو میتونید شما از روی احادیث دیگر یا آیات قرآن میتونید این رو پیدا بکنید. اگر پیدا نکردید ظن قوی این هست که اون دستور اختصاصیه، یعنی فقط برای اون فرد بوده و اون موقعیتی که فرد داشته نسبت به مزاجی که داشته. دقت بکنید، برای همه نیست. خب آیا فقط پزشکان سنتی یا حدیث شناسان میتوانند این مورد را تشخیص دهن؟ نه، همه میتونن، به شرطی که اگر مثلا راجع به اون قضیه حدیثی وارد شده ما بریم احادیث دیگر رو هم پیرامون اون قضیه مطالعه بکنیم. مطالعهش هم کاری نداره. امروزی اینقدر کتاب چاپ شده، حدیث ها رو ترجمه کردن. البته ترجمه ها بعضی وقتا نقایصی هم داره. آدم گیر که تو نقایصش میاد به کسی که فرد مثلا اهل علم مدرسه، میاد نشون میده میگه آقا اینو مثلا ببین ترجمهش درست یا نه. اون ترجمه هم کردن، ترجمهش آدم میخونه و میبینه که این درسته یا نه. این مسئله به این صورته. نیازی به حدیث شناس و اینها نداره. این هم اگه همه متوجه شدن یه صلواتی بفرستید. اگر در زمین این سوالام دوستانی که حاضر در مجلسن سوالی به ذهنشون رسید دستشون بلند کنم، ما در جا پاسخ بدیم که دیگه اینا چون برنمیگردیم ممکنه شما دیگه تو ذهنتون نمونه وقت سوالی براتون پیش بیاد. بله نه، ببینید یک چیزهایی هستش که ما بهش میگیم عوارض جنبی یا عوارض جانبی. البته من سوال شما رو بخونم چون اینجا پشت میکروفون اون دوستان دیگه که دارن گوش میکنن متوجه نمیشه. سوال ایشون اینه که آقا در مورد ورزش ها، ورزش کشتی هم مثلا برای انسان ضرر داره؟ نه، ورزش کشتی ضرری نداره برای انسان. ایشون میگه آقا گوش انسان میشکنه. اون شکستن گوش ضرری نیست که به بدن بخوره یا گوشو کر بکنه یا به این نعمت خدا که گوش هست صدمه ای وارد کنه. شکل ظاهری این به خاطر اینکه انسان کشتی میگیره صدمه میبینه و صدمهش به این صورتیه که مثلا اصطلاحا بهش میگن گوش شکستی، خودی تو گوش پر میشه. اون یه عارضه جنبی این قضیه است، صدمه نیست که به اصل گوش بخوره. اگه بله کشتی خطرناکی باشه که به اصل گوش صدمه میخوره و گوش ممکنه که بشکنه و کر بشه انسان، ناشنوا بشه یا پرده گوش پاره بشه، این کار آدم نباید انجام. ورزش های دیگه هم همینطور. مثلا مثل فوتبال. فوتبال تا زمانی که تبدیل به جودو و کاراته نشه. آخه بعضی ها دیدین که دارن فوتبال بازی میکنن، زورش که به طرف نمیرسه تو فوتبال شروع میکنه به لغت زدن و پشت پا زدن و هل دادن و این کورنرایی که میزنن شما نگاه کنین تو محوطه 18 قدم کورنر که میزنن، یکی پریده اونو بغل کرده، یکی لنگ یکی رو گرفته، یکی دست اون یکی رو گرفته، یکی کله اونو موش کشیده نگه داشته. خب این چه وضع، آخه چه اوضاع، این چه ورزشی شده اینجوری؟ آخه میخواد طرف یه کورنر بزنه دیگه، خب بگو نزن دیگه، خیالمون رو راحت کن دیگه، والله به خدا این چه اوضاعش. آخه نگاه کنه تو محوطه در قدم یه چیزایش رو داور میبینه، سوتی میزنه، یه چیزایش هم داور بالاخره نمیبینه، پریده همچین اون یه چیزی نشون میداد تلویزیون، یکی همچین یارو بغل کرده که داغمه و گفت با جداش اینا هم دیگه جون مادرتون. آخه آخه چی کار داری میکنی شما؟ چرا اینو اینجوری بغلش کردی؟ این خب این یه چیزیه که دیگه حالا ورزش خوبه، فوتبال خوبه، ولی به کار صدمه زدن و نمیدونم جفت پا زدن و نمیدونم لگد پراکنی و نمیدونم یه کارهای اینجوری کردن به اینا نکش. ورزش‌های دیگه هم همینطور، اونا هم باید دقت بکنیم که صدمه نداشته باشه دوش. ورزش هم خیلی زیاد داریم ما. ورزش‌های قدیم تو ایران چوگان بود که حالا رهبر انقلاب هم فهموندن که آقا این ورزش رو بیانین ثبتش کنین، همگانیش کنین، دنبالش رو بگیرین. این کار رو ایران نکرده، الان کشور ایران تاجیکستان کدوم کشور رفته این کار رو انجام داده، به سخت هم رسونده و فلان، که گفته این ورزش مال ماست. اصلا این ورزش از ورزش‌های اختصاصی ایرانیان بوده، مال هیچ کشور دیگه نبوده. ورزش چوگان بوده، خیلی ورزش خوبه. از سواری خوبه، تیراندازی خوبه، شنا خوبه، اینها همه خوبه، ولی اینا میگم این چیزی که بهش اضافه نشه. مثلا حتما باید شنا بریم بالاش 6 تا ملق بزنیم، بعد نه مثلا بیایم پایین فلان، اینا دیگه حالا یه چیزی که اینا مردم از خودشون دارن. شنا یه چیزی که آقا شنا کن، از این ور رودخونه بریم و از این ور استخر بریم و از اون ببین. خب این ورزشا تا این حدش خوبه، ببین لطمه به انسان نخوره. دیگه سوال دیگه بسیار. یه صلواتی بفرستید. نوشتن که در کتاب هلیت المتقین دیدم که برای چاق شدن یک روز در میان و برای لاغر شدن هر روز به حمام بروید. آیا در این مورد موارد خاصی را باید رعایت کرد تا اثر بخش باشد؟ کتاب هلیت المتقین از کتب ارزشمند مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه است. ولی خانوما دقت کنند، چون یک کتاب قدیمیه، تقریبا قدیمی ها بیشتر تو خونه هاشون در کنار قرآن و مفاتین کتابو داشتن. الان حالا این کتاب تو خونه ها مثلا نیست، ولی قدیمی ها داشتن. این دقت رو خانوما بکنن، آقایونم بکنن این دقت رو. اگر این کتابو تو خونه دارید، بدانید که این کتاب همه احادیثش معتبر نیست. همه احادیث در این کتاب معتبر نیست. حتی احادیث متناقضی در این کتاب وجود داره. مرحوم مجلسی اومده احادیث رو همه رو جمع کرده، مثل بهار این کتاب هم جمع کرده. احادیثی توش هست که معتبره، احادیثی هم توش هست که معتبر نیست. دقت کنید اگر میخواید به حدیثی تو این کتاب عمل بکنید، سعی کنید که در کتب معتبر اون حدیث رو پیدا بکنید. یعنی اون حدیث رو اول انتخاب کنید از هلیت المتقین، بعد برید ببینید تو کتب معتبر دیگر هم این حدیث هست، سندیتش اینها و با عقل اجماع فقها با قرآن اینا مشکلی نداره، عمل کنید. اگر نه مشکلی داره اینها رو کنار بگذارید. از این احادیث هم تقریبا میشه گفت هلیت المتقین، نه حالا خیلی زیاد ولی داره، یعنی احادیثی که قابل اجرا شدن و اینکه اعتبارش 100% یا حتی 70-80% باشه نیست. احادیث خیلی خوبی هم داره که معتبر و سنده، صحیح و سنده، میشه بهش رجوع کرد و اونا رو انجام داد. این راجع به کتاب هلیت المتقین به صورت کلی بدونید. اما این که حالا در کتاب هلیت المتقین نوشتن که آقا برای چاق شدن این کارو بکنید، برای لاغر شدن اون کارو بکنید، نه، این صحیح نیست. انسان برای این کار باید اول مزاج خودش رو بشناسه. ببینید دوستان، همه چاقی ها مال پرخوری نیست. یکی ممکنه که واقعا غذاش در طول روز ممکنه حتی مثلا دو وعده غذا میخوره. دو وعده. هیچی هم دیگه نمیخوره. فعالیتش هم خوبه. ولی چاق. این فرد ممکنه چاقیش مال تیروئیدش باشه. یعنی باید بره حتما به دکتر قدرت مراجعه کنه. یه آزمایشی بده. ببینه تیروئیدش کمکاره یا پرکاره. فعالیت تیروئیدش ارزیابی بشه. بعد اگر مال این نبود بیاد اینجا ببینه که آقا قندش هم نرماله. یعنی بین 90 تا 110 این قند در نوسانه. اگر بالاتر بشه دیابت ممکنه انسان رو چاق بکنه، ممکنه انسان رو لاغر بکنه. بعضی از مریضی های دیگه هم به همین صورت. بعضی، البته خیلی کمتر، عمدش همین دوتاست که من برای شما عرض کردم. اگر اینها هیچ کدوم نبود، اون وقت آدم باید بیاد به یک پزشک خوب و ماهر تغذیه مراجعه بکنه، لیست غذاییشو براش ببره. ممکنه بدن این شخص به چربی ها ممکنه یه حساسیتی داره، یعنی چربی ها رو که میگیره مثلا زود بدن شروع به چاقی میکنه، این ممکنه اینجوری بشه. این به پزشک تغذیه مراجعه میکنه، پزشک تغذیه لیست غذاییشو حتما باید ببینه، اینو دقیق معاینه بکنه و بعد به این بگه که آقا چرا شما انقدر مثلا بی خودی داری چاق میشی یا بی خودی داری لاغر میشی. هم چاقی زیاد هم لاغری زیاد، دقت داشته باشید، بیماری هست. مخصوصا لاغری زود و سریع خطرناک، خیلی هم خطرناک. یعنی خدای نکرده کسی که یهو به شدت داره وزن کم میکنه باید سریع به پزشک مراجعه کنه. ممکنه که وقت گلبول‌های این یک تغییر و تحولی در گلبول‌های سفید قرمز این به وجود آمده، داره مشکلی ایجاد میکنه. این باید حتما به پزشک مراجعه بکنه و اونجا ببینه که چشه، آزمایش بده. اینا که الحمدلله حالا مثل قدیمی حالا آزمایش هست، چیزا هست. قدیم هم البته همونجوری که برای شما توضیح دادیم کارهای خاص خودشونو داشتن. لکن اینجوری که ما با همون رفتن لاغر بشیم، با همون رفتن چاق بشیم، اینها رو باید حدیثش رو بررسی کرد، ببینیم صحیح و سند هست، یا اگه سندش هم صحیحه این به فرد خاصی ممکنه گفته شده، توی کتاب آمده، مثلا راوی یه فرد خاصی بوده، به کسی از ائمه مراجعه کرده، این دستور رو گفته برای خودش نسبت به مزاج خودش. ولی ما نمیتونیم بنابراین دستور بریم جلو برای لاغر شدن یا چاق شدن. اون یه چیزی که حالا عرض کردیم، یه چیزی هم که گفتیم در طول بحث طب سنتی، حالا داریم تاکید میکنیم. دوستانی که چاق هستید میخواهید لاغر بشید، از این نمکدونای چلو کبابی بخرید. نمکدونای چلو کبابی میدونین چیه؟ نمکدونای چلو کبابی چی آقا؟ یعنی یه جوری همه من نگاه میکنن انگار من یه ساعت پیش مریخ بودم، آمدم سفینه من اینجا پیاده کرده، من اومدم اینجا اینجوری دارم منو نگاه میکنن. نمکدونای چلو کبابی نمکدونای بزرگیه، درسته؟ این نمکدونای بزرگو الان هست تو بازار، دارن استیل و نوع خوبش، 10 تومن 15 تومن میفوشن دونه. بخرید زیره، بخرید زیره سبز، بخرید پودرش کنید، تو این نمکدونا بریزید، اول غذا، وسط غذا، آخر غذا بریزید، قاشقتون وسط غذا بخورید، تو ماستتون حتما زیره سبز بریزید بخورید، تو ماستتون حتما تو یکی از این نمکدونا سر غذاتون بذارید، مثل نمکدون میمونه، اینا رو بذارید، عرض خدمتون سماق بریزید توش، سماق خوب حتما بخون. شما یه ما این کارو کنید ببینید که در جسمتون چه تاثیری دیگه، کبد چپ نداری، چاقی آنچنان نداری، چهار تا مریضی دیگه اینهایی که من سراغتون نداری، موی رگاتون هیچ وقت نمیگیره و قص علاهازه. خب اینا باید این کار رو انجام بدین، اینا بذارید به سلامتی خودتونم فکر کنید، یه خود نوکر خودتونم باشید، توجه کردین همش نوکر دنیا نباشید، خود نوکر خودتون هم باشید، به سلامتیتون فکر کنین، کارا بکنین، بزنین وسط غذاتون. اگر حالا مجبورید اگه یک سری روغن ها استفاده بکنید، لااقل به اجبار این کار رو دارید انجام میدید، لااقل با این سماق خوب، با زیره سیاه، با زیره سبز، اینها رو بشکنید، این چربی های زائد رو تو بدنتون رو بین ببرید، اون چاقی ناصحیح رو اینها رو ببرید، بذارید و اینها رو سر غذا ازش استفاده بکنید، چیزای خیلی خوبی. حالا چیزای دیگه هم داریم، مثل همینا، مثلا پودر نعنا مثلا که اونو خود تو ماست می‌ریزید، می‌خواید خیلی برای معده بسیار عالی است، نعنایی که خوش شده و اون خوب تمیز باشه که بریزید، البته اون خاصیتش چیز دیگری است، اون شستشوی معده است، سلامت معده است، نفخ معده رو می‌گیره، اذیت کسی که نفخ اذیتش می‌کنه اون جلو اینا رو بریزیم تو ماست می‌خویم. باید تنبلی رو کنار گذاشی، یه خود آدم برای قضاش برنامه داشته باشه، بشینه. من این وقتایی که زیاد می‌رفتم خارج کشور، تو هر جایی که من می‌رفتم دیدم مثلا اینا که هستن میان میشینن سر میز صبحونه یا نهار، خیلی با حوصله، خیلی با حوصله اینا میشستن، مثلا یه چیز انقدری مثلا میذاشتن جلوشون توی بشقاب، انقدر با این عشق بازی می‌کرد که نکن. با چنگال یه تیکش میبری میذاری تا اینو بجوه با اون میگیم که شما ما دو پرس خورده بودیم تموم شده بود. این داشت با این یه تیکه انقدر ور میرفت نرم شد. این واقعا حال انسان در دستورات اسلام که دقت میکنه انسان باید با قضا ببینید آیه قرآن چقدر جالبه، فلین زر الانسان الا تعامه. یکی از همون کتابایی هم که من حتما پیشنهاد بهتون میکنم که حتما بگیرید شبها بخونید که مرحوم دکتر پاکنژاد نوشته، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر. عجب کتابی است. توی جلدش همین آیه رو نوشته، جلد 35مش به نظرم باشه این آیه رو نوشته اگه اشتباه نکنم، و یه توضیحات خیلی قشنگی داده اونجا که فلینظر الانسان الی طعامه. سوره عبس هست دیگه، بله، یا سوره نازعات، سوره عبس مثلا، در سوره عبس هست. اونجا میفرماید که آقا نگاه کنیم بقید. بعد ایشون در نگاه کردن به قضا چقدر مطلب آورده. نوشته اول قضا رو که میارن همون رو هوا نگیر دیس و بکش، بذار بذاره رو سفره. اگه روزی تو باشه نصیبت میشه، هول نزن، میذاره تو سفره. الان که گذاشت اول میگه خوب نگاش کن، بوی قضا رو استشمام کن، عرض به خدمتتون که بعد شروع کن ببین چیا هست، یه قاشق از این بخور، یه قاشق از اون، سالادت بخور، یه قاشق برنجت بخور، یه قاشق خورشتت رو خالی بخور، مزه قضا رو بفهمی، بوی قضا رو استشمام کنی، لذت ببری، نگاه به قضا کنی، لذت ببری. اینها بعد راجع به اینا ایشون صحبت کرده. حالا واقعا هم همینطوری بشینید سر قضا، آقا قبلش خودتون بیارید این سماقتون رو بذارید، زیرتون رو بذارید، چه میدونم اگه زنجبیل بهتون میسازه میذارید بذارید، مثلا یه نمکتون اینجوری بذارید، امشب مثلا با زنجبیل شبا بخورید، روزا مثلا با زیره بخورید، زیره سیاه مثلا برای شب بذارید، مثلا زیره سبز رو برای ظهر بذارید، مثلا این همچین کارهایی. بعد یه چیزهایی هم که آدم میتونه دیگه از صبحانش اینا کنار بذاره، کسایی که صبحانه میخورن مثلا کره رو از صبحانه به طور کل خارج بکنید دیگه، مثلا کسایی که پا رو سن گذاشتن مثلا 40 رو گذروندن دیگه کره و اینا رو بذارید کنار، کره مربا نه دیگه، همون پنیر رو بخورید مثلا با مربا بخورید، اب نداره خود شور شیرین نمیشه مشکلی نیست، بذار اینا رو کره و اینا دیگه تو این سن مخصوصا این کره هایی که هست اینها دیگه ایسای زائدی بدن نمیتونه اینا رو جذبش بکنه، این مشکل هستش. خب این صحبت هم کردیم که صحبت دیگه هم که کرده بودیم قبلا که مضاف بر ایناست. اگه کسی سوالی دیگه داره بسم الله من پاسخ بدم. یه صلوات بفرستید. آیا سوال پنجم میشه، آیا رضایت خداوند، خداوند متعال در کم خوردن و لاغری است؟ این دوتا چیزو ایشون با هم آورده تو سوال، کم خوردن و لاغری. نه، رضایت خداوند متعال در لاغری نیست، در کم خوری هست. چون ممکنه شخص کم خور باشه و لاغر هم چی نباشه، جسم معمولی داشته باشه، مشکل دست خدا آدم که نیستش به اون صورت. لاغری زیاد از حد بیماریه، چاقی زیاد از حد هم گفتیم بیماریه. رضایت خداوند بله در کم خوریه. ولذا به پیغمبرانش فرموده، پیغمبرانش هم به اوصیاء خودشون فرمودن که آقا حتما حتما به بندگان بگین که کم بخورن. چند لقمه مانده به این که نهار شام صبحانه سیر بشون دست بکشن. بعد شما ببین چجور بدنت عکس العملهای مثبت نشون میده. دلت میخواد البته بخوری، یه خود سختم هست چون انسان تا سیر نشه اون اشتها رو داره، براش جذاب خوردن غذا. خوردن غذا اصلا برای انسان جذاب. یکی از چیزهایی که خداوند بعد وعید به انسان میده تو بهش، اگر خدا منوی غذاها رو میذاش کنار کسی رغبت به بهش پیدا نمیکرد. منوی قضا تو بهش داره برای بندگان اینا که اینا میدونه که چی آفریده خودش. چون وقتی خداوند بشر رو آفرید، ابلیس هم اومد یه نگاهی کرد، پرسید در روایت دیگه پرسید از پروردگار که این چیه، شکم بشر رو گفت چی؟ گفت این شکمشه. گفت برای چیه اینو خلق کردی؟ گفت این محل قضاست، از اینجا باید قضا بخوره سیر بشه. گفت آخ جون، پروردگار رو جای خوبی پیدا کردم که بتونم یه کاری بکنم که این از این طریق به گمراهی کشته بشه. حالا وجوه مختلفش. حالا ببینید مسئله سر اینه که قضا، خود قضا جذابیت داره. من وقتی که مونده تا سیر نشم برام جذابه که غذا بخورم، ولی جذابترش برای روح من، برای جسم من این هست که من جلو این جذابیت کاذب رو بگیرم، دو سه لقمه مونده که هنوز اشتها دارم که غذا بخورم، غذا نخورم، دست از غذا بکشم. بعد شما ببینید که اون وقت بعدش اون کیموس معدی، حالتی که داریم تو معده و برمیگردونه غذا و اینها، انسان چقدر سبکه. اگه شب هم جور شام بخوره سبک میخوابه، ظهر همینطور، صبح همینطور، چند دو سه لقمه که مونده سیرشه دست بکشه. این به این صورت. پس رضایت خداوند متعال در احادیث روایت هم داریم در کمخوریه. کمخوری یعنی چی؟ یعنی چند لقمه مونده انسان سیر بشه دست برداره، سیر غذا نخوره، نه صبح نه ظهر نه شب، خیلی کم مختصر غذا بخوره، جلو اون اشتهای کاذب خودشو بگیره. اما نه، رضایت خداوند در لاغری نیست که هرچی بنده لاغر بشه خدا ازشون راضیه، هرچی بنده چاق بشه خدا ازشون ناراضیه. نه، همچین چیزی ما نداریم. اینم یک مطلب. یه صلوات بلند دیگه بخونیم. خب سوالات خودتون رو بنویسید بدید. چند تا سوال دیگه هم دوستان پرسن، سوالات خوبی هم هست اتفاقا، که جلسه آینده انشالله بهش خواهیم پرداخت و پاسخگو خواهیم بود.